آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به نشست 14 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. این هفته 14 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران و سران کشورهای عضو این سازمان در استانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. مخبر روز چهارشنبه برای شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به قزاقستان سفر کرد و علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، دیدارهای دو جانبه با برخی از سران کشورهای عضو این سازمان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین دیدار داشت. این اولین بار بود که ایران به عنوان عضو رسمی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای شرکت میکرد. عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای سال گذشته در 23 نشست سران این سازمان که به صورت مجازی بر ریاست هند برگزار شد اعلام و ایران رسما 9 عضو سازمان همکاری شانگهای شد. عضویت دائم ایران در 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سال 1400 با حضور شهید سید ابراهیم رئیسی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد پذیرش اعضای این سازمان قرار گرفته بود. با حضور ایران اکنون سازمان همکاری شانگهای بیش از 65% جمعیت، 21% از ذخایر نفت و 46% از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و این ظرفیت سازمان را به قدرت برتر نیروی انسانی و انرژی جهان تبدیل کرده است. اعضای سازمان می توانند در هم افزایی با یکدیگر برای بهره برداری از این ظرفیت عظیم و کم نظیر و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی و تقویت محور شانگهای وارد عمل شوند. علاوه بر ایران، چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان و ازبکستان از دیگر اعضای دائمی این سازمان هستند. همچنین 3 کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان عضو ناظر و 6 کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شریکان گفتگوی آن به شمار می روید. از دیگر تحولات خبرساز این هفته، امضای قرارداد سابگاز ترکمنستان با عراق از طریق ایران بود. تهران و اشخاباد توافق کردند که سالانه تا سقف 10 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق خاک ایران به عراق عرضه شود. این توافق راهبردی نتایج مثبتی برای 3 کشور مانند تنوع بخشی و مقاصد صادراتی ترکمنستان، تأمین گاز شمال ایران و پیشگیری از باران برق عراق را در پی دارد، ولی زا یک توافق برد برای همه طرف هاست. بدون تردید این توافق یک پیشرفت مهم در بخش انرژی برای ساخت یک خط لوله اصلی گاز در طول 125 کیلومتری و 3 ایستگاه کمپرسور در ترکمنستان است. این تأسیسات توسط شرکت های ایرانی و با هدف گسترش عرضه گاز ترکمنستان به ایران ساخته می شود. هدف از این ابتکار تقویت زیرساخت های حمل و نقل گاز و تضمین صادرات بیشتر گاز طبیعی به ایران است. گسترش این زیرساخت‌ها به ترکمنستان اجازه می‌دهد تا صادرات گاز طبیعی خود را افزایش و موقعیت خود را در بازار جهانی انرژی تقویت کند. همچنین برای ایران نیز سبب بهینه‌سازی مصرف گاز داخلی و تثبیت صادرات می شود که با توجه به تقاضای فزاینده داخلی بر منابع انرژی بسیار مهم است. نکته قابل توجه دیگر لازم الاجرا شدن قرارداد جدید راه حل برای بحران برق در عراق ارائه می کند. نیروگاه های عراق به شدت به گاز وارداتی از طریق ایران متکی هستند که یک سوم نیاز عراق را پوشش می دهد. رشد زیرساخت های حمل و نقل گاز بین ترکمنستان و ایران همواره با فعال شدن قراردادهای سواب اهمیت استراتژیکی این طرح ها را برای منطقه نشان می دهد. در بحبوحه تحریم های بین المللی و بی‌ثباتی گیاپولیتیکی این اقدامات با هدف تضمین امنیت انرژی و رشد پایدار هر سه کشور انجام می شود. از دیگر سو این هفته منطقه قفقاز جنوبی شاهد تحرکات از سوی هر دو دسته از بازنگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای اهداف و سیاست‌های مورد نظر خود بوده است. دفتر مطبوعاتی شاهین مصطفی معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که ریاست کمیسیه آذربایجان در مذاکرات با یروان را بر عهده دارد اعلان کرد. آذربایجان و ارمنستان در مرحله نهایی مذاکرات برای تعیین قوانین همکاری بین کمیسیه های تعیین حدود مرزی دو کشور هستند. در بیانیه صادر شده توسط آذربایجان آمده است. از ابتدای ماه ایول سال 2024 کمیسیه ها نسخه های پیشنویس مقررات خود را مبادله کرده و یک سری گفتگوها را انجام دادند. گفتگوها در فضای سازنده ادامه دارد. قرار است به زودی این روند نهایی شود. ارمنستان و جمهوری آذربایجان ماه گذشته در نهمین نشست کمیسیه تهدید حدود و امنیت مرزهای دولتی بین کشور پروتکل مرزی جدید امضا کردند. وزارت خارجه ارمنستان اعلان کرد یروان آماده امضای معاهده صلح با جمهوری آذربایجان در ماه ایول است. خبرگزاری توران جمهوری آذربایجان به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد. نیکل پاشینیا نخست وزیر ارمنستان و الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان در روز 15 ایول در واشنگتن خواهند بود و ممکن است در آنجا با یکدیگر گفتگو کنند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان سالها بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ اختلاف داشتند، اما باکو با حمله برق‌آسای خود در سال گذشته کنترل این منطقه را بار دیگر به دست گرفت. اختلافات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بعد از جنگ دوم قره‌باغ همچنان بر سر یک سری از موضوعات باقی مانده است و طرفین نتوانستن یک درک مشترک برای دستیابی به صلح برسند. گرچه تلاش های مانند تعیین حدود مرزها صورت گرفت، تا گامی در جهت رسیدن به صلح و برقراری ثبات در این منطقه باشد. فروز و نشیب تحولات منطقه قفقاز هنوز به نقطه مشترک برای صلح پایدار نرسیده و یروان و باکو به عنوان کشورهای درگیر در این مناقشه هر از گاه اتهامات را زید یکدیگر مطرح کردند که نمونه اخیر این موضوع اظهارات باکو درباره موارد نقض آتش‌بس از سوی ارمنستان است. تحرکات جاری حاکی از این است که کشورهای غربی از یک سو تلاش‌های را برای امضای توافقنامه صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان شروع کردند و از سوی دیگر این کشور را به سمت عضویت در ناتو می‌کشند که این مسئله واکنش شدید روسیه را به همراه داشته است. جیمز اوبراین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا تا یک نشست توجیهی در باکو خاطر نشان کرد که ایالات متحده آمریکا جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به نشست شریکان خود در چارچوب اجلاس ناتو که در واشنگتن برگزار می شود دعوت کرده است. اوبراین در جریان سفرش به باکو با مقامات جمهوری آذربایجان دیدار داشت تا در مورد مسائل منطقه از جمله روند صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفتگو کنند. معاون وزیر خارجه آمریکا گفت آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میزبان رویدادهای برای همه شریکان نتو است. این شامل ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم می شود. بنابراین ما انتظار داریم که هر دو طرف در آن شرکت کنند. این نشست در سطح وزیران خارجه است. بنابراین آنها به همراه سایرین در مجموع 30 شریک شرکت خواهند کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در سخنانی در اندیشکده بروکینگز واشنگتن اظهار داشت. در حال حاضر فرصت بی‌نظیر برای دستیابی به توافق صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان وجود دارد. همزمان با دور شدن ارمنستان از روسیه و برداشتن گام های بیشتر به سمت غرب، آرارات میرزاویان وزیر خارجه آن کشور با مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا دیدار و گفتگو کرد. بارل در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس درباره این دیدار نوشت: من با وزیر خارجه ارمنستان درباره دستور کار تعیین همکاری های ما که به خوبی در ریل خود قرار دارد صحبت کردم. با میرزاویان درباره چالش های حصول توافق عادی‌سازی روابط میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان که برای صلح و ثبات در قفقاز جنوبی حائز اهمیت است رایزنی کردم. دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین نیز در دیدار با همتای ارمنستانی خود از شرکت یروان در کنفرانس صلح تشکر کرد. کولبا و میرزاویان در دیدار کرواسی درباره راه‌های تعمیق روابط و همکاری بین المللی با ویژه در چارچوب عضویت آینده اوکراین در اتحاد اروپا نیز رایزنی کردند. مقامات ارمنستان که روسیه را به جانبداری از جمهوری آذربایجان متهم کردند، درباره قصد خود از اخراج سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی به رهبری روسیه صحبت کردند. ارمنستان همچنین گام‌های را به سمت غرب برداشته و زمزمه‌های تمایل یروان برای پیوستن به اتحاد اروپا نیز به گوش می‌رسد. با توجه به این تحرکات، وزارت خارجه روسیه هشدار داد که افزایش حضور نظامی نتو در مرزهای این کشور به پاسخ نخواهد ماند. مسکو همچنین طرح دعوت از جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای شرکت در نشست نتو را تلاش آمریکایی ها برای گسترش نفوذ مخرب خودشان در تمام مناطق جهان توصیف کرد. اندری نستاسی معاون سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در مسکو در مورد دعوت وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای نشست سران نتو که قرار است 9 تا 11 ایول در واشنگتن برگزار شود گفت: این نمونه دیگری از تلاش های امریکایی ها برای گسترش نفوذ مخرب خود به تمام مناطق جهان است. با زیاده روی مطلق دولت های اقمار سست اراده در اروپا، واشنگتن وظیفه دارد دوستان و همسایگان ما را از همکاری با روسیه دور کنند. او گفت آنها به ارمنستان تسلیحات میفرستند، تلاش میکنند بخش های دفاعی این کشور را بازسازی کنند و مکانیزم های امنیتی در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را تضعیف کنند. در عین حال آنها تلاش میکنند تا بر باکو تأثیر بگذارند. این باعث افزایش تنش بین آذربایجان و ارمنستان، تأثیر منفی بر گفتگوی بین دو کشور و ایجاد مسابقه تسلیحاتی در منطقه می شود. تستسین استدلال کرد که این روی کرد با هدف تقسیم منطقه قفقاز جنوبی است و می تواند به پیام های مخرب منجر شود. آنچه باعث افزایش حساسیت روسیه شده است این است که بعد از جنگ ویرانگر اوکراین نه تنها از تلاش ها و تحرکات نتو در مرزهای روسیه کاسته نشد، بلکه افزایش هم یافته است. سازمان نتو در مرز روسیه با اوکراین و دیگر کشورها با کمک آمریکا اقدام به برگزاری رزمایش‌های مختلف کرده است. آنطوری که نشریه آمریکایی والستر ژورنال گزارش داده است، نیروهای نتو از 14 کشور ماه گذشته در یک منطقه جنگلی در لیتوانی جمع شدند تا در بزرگترین رزمایش نظامی نتو از زمان جنگ سرد شرکت کنند. همچنین سازمان پیمان اتلانتیک شمالی چشمش به مرز اروپا با روسیه است. مانور امسال که مدافع ثابت قدم 2024 نام داشت با هدف ارسال پیام به مسکو برگزار شد. با توجه به تجربیات ویرانگر جنگ اوکراین و افزایش حساسیت ها و هشدارهای روسیه در قبال تحرکات ناتو در مرزهای خود، تلاش های خزنده امریکا و اروپا برای کشاندن ارمنستان و آذربایجان به سمت ناتو و غرب نیازمند اتخاذ سیاست احتیاط از سوی دولت های باکو و یروان است تا بتواند به توافق نامه صلح دست یابند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.